بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسه قبل آخرین مطلبی رو که خدمت دوستان عرض کردیم، تبیین مبادی تصدیقیه شکلگیری تمدن هم در غرب و هم در اسلام بود، با توجه به استدلالی که در جلسه قبل گفته شد. تمدن لابد من بود از اینکه جنبه اجتماعی انسان رو هم در کنار جنبه فردی ببینه و فقط به جنبه فردی نگاه کرد، به جنبه اجتماعی نگاه کردن رو غلط دونستیم، در حالی که یکی از اتفاقاتی که امروز مشهوره و در این عرصه رخ داده، اختصاص دادن مسئله تمدن به بعد اجتماعی و حیات اجتماعی و آثار اجتماعی، این با منطق صریح اسلام سازگاری نداره. انسان فردی و انسان اجتماعی رو از جهت مقصد و هدف، باز تعبیر میکنم، از جهت مقصد و هدف در غرب و در اسلام تبیین کردیم. باز اینجا اشارهوار و ضمنی نقد کردیم و اشکال کردیم به اینکه بعضی از اهداف میانی انسان اجتماعی توسط بعضی از اندیشمندان به عنوان هدف بعد اجتماعی تبیین شده. با منطق قرآن آدرس هایی رو از تفسیر شریف المیزان عرض کردیم خدمت دوستان. با منطق قرآن هدف بعد اجتماعی با هدف بعد فردی یکی خواهد بود. عرض کردم این مطلب که مطلب خیلی نو و خیلی جالبی هم هست، از یک طرف شیرینی و حلاوت خوبی داره، از یک طرف ما رو حداقل تو شرایط فعلی و فضای فعلی بحث‌های تمدنی و علوم اجتماعی جدید ولو اسلامیش دچار مشکل میکنه. جالب و شیرینه، چون اگر این داستانی که امروز ما داریم میسراییم و انشاء میکنیم، این داستان به پایان برسه، آن موقع خیلی شیرین خواهد بود جواب این سوال که ما بالاخره با تکالیف اجتماعی میخوایم چه بکنیم و اون هدف فردی و اون غایت فردی یا اون معنویت یا اون ماکزیموم معنویت اسلامی، یعنی اون عرفان اسلامی، اون سلوک اسلامی، اون دارایی وجدان یافت کشفی واقعی اسلامی، اون میتونه اصلا با این ابعاد اجتماعی جمع بشه یا نه، که این سوال بسیار جدیه. من خواهش میکنم عزیزان عنایت بکنن به عمق این مطلب. ببینید رفقای عزیز، من که در جلسه قبل و جلسه قبلش به زبون بی زبونی داشتم این رو میگفتم، تو رو خدا ما یافته ها و اطلاعات از پیش تعیین شده فراورده شده محصول فکر قبل رو به عنوان پیش فرضمون برای بحث قرار ندیم. عزیزان بزرگوارا، حالا که ما قبول کردیم باید یک باز بینی و یک باز تولید نسبت به این معارف الهی برای انطباق بخشی بر شرایط زمانی و مکانیمون قرار بدیم، حالا که تن دادیم به این سخن گوهربار مرحوم امام رضوان الله علیه که با متد عمیق فلسفه اسلامی و فقه جواهری اما با شناخت دقیق زمان و مکان به سمت دین حرکت کنیم، حالا که ما جزو اولین کسانی هستیم که خواستیم این چالش رو ببینیم، این زحمت رو به جان بخریم و این نگاه دوباره رو به دین داشته باشیم. حالا که ما که خواستیم مطابق صحبت بسیار دقیق مقام معظم رهبری در سال 65، فکر میکنم در فروردین ماه 65 باشه، اون صحبت معروف ایشون در مورد باز تولید فقه اسلامی، اما فقه به معنای فقه اکبر که اعم از فلسفه، معارف، عرفانیات، تفسیر، کلام، فقه از طهارت تا دیات و علوم انسانی جدیده. حالا که ما قبول کردیم این حرکت رو انجام بدیم، شما رو به خدا بیاد بیماری حرکت رو متولد نکنیم. با پیشفرضهای غلط یا حداقل اثبات نشده، من نمیگم غلط، بحث علمیه، ما خیلی نمیگیم هی غرب بد است، نه، حالا بریم ببینیم شاید یه پیشفرضی هم اونا گفتن درست از آب در اومد، من که انکاری ندارم نسبت به این حرفا، ببینیم دلیل چه اختزایی داره. گفت انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، واقعا به ما قال نگاه کنیم ببینیم دلیل چه اختزایی داره، اما پیشفرض نگیریم. من نخواستم صفحه اشکالات رو یک بار دیگه ورق بزنم. امروز متاسفانه یکی از رویکردهای شایع به اندیشه مرحوم علامه طباطبایی که سبب علاقمندی هم شده ها به اندیشه مرحوم علامه، اینه که چون مدل فکری مرحوم علامه طباطبایی مثلا به خاطر اینکه به اعتباریات خیلی پرداخته و بها داده و اعتباریات رو به صورت بالنده ای به ارمغان آورده، خب ما میدونیم اعتباریات خیلی بی حد و مرز تر از حقیقت ها، اعتباریات خیلی آزادی بیشتری در حوزه انتخاب روش، متد و عمل به ما میدن تا امور حقیقی. آقا شما وقتی یه گزاری ریاضی میبینید دو دو تا چهار تاست، این با یک متد خاص تحلیل میشه و هیچ متد دیگه ای وجود نداره. قضیه تالس از زمانی که به وجود اومده، یعنی قبل از میلاد مسیح تا الان، از زمان تالس تا الان، قضیه تالس با یه متد تحلیل میشه. حقیقت فرار روی ما چند راه رو باز نمیکنه. هر حقیقتی متد خاص خودش رو میطلبه، که این مطلب رو در علم متدولوژی یا رؤوس سمانیه در اندیشه مشرق زمین، پیش غربی‌ها تو متدولوژی جدید، پیش اندیشمندان اسلامی توی رؤوس سمانیه، توی مقدمات علوم، ما این مطلب رو رسیدگی میکنیم. میگیم مبادی تصوری و تصدیقی یک علم که تبیین بشه، موضوع یک علم و روش یک علم که تبیین بشه، دیگه ما حق تخطی از او رو نداریم. این مطلب در ریاضیات و طبیعیات و فلسفه و علوم حقیقی درسته، تو علوم اعتباری نه، راحت تریم. علوم اعتباری به تعبیر مرحوم شهید متعهد در پاورقی اصول فلسفه، تا یگان ملاک در اعتباریات لغویت است. این جمله خیلی جمله شیرینیه، چون خیلی اوپن عرصه رو جلوی ما قرار میده. ما فقط لغویت نداشته باشیم، دستمون بازه، هر چه میخواهی بگو، هر طور میخواهی ببین. خب بعد میبینید اندیشمند اسلامی در حوزه تفکری مدرن اسلامی ما به اعتباریات میپردازه، اما چرا؟ چون گمشدهش رو اینجا میبینه. گمشدهش چیه؟ آزادی. خب من دیروز گفتم بزرگوار، خب این آزادی اگه منظور اون مدل غربی است که اسلام با اون مخالفه، خواهش میکنم کسانی که از این جلسه ای بحثای ما رو دنبال میکنن، این جمله رو یه جمله سیاسی تحلیل نکنن. آزادی که من از سارتر تو حوزه فردی گفتم، از راسل تو حوزه اجتماعی گفتم، این تیکرم بگم عزیزان، ممکنه کسی این سوال براش پیش بیاد که خب حاجه ها که داره مثلا در مورد سارتر و راسل میگه، باز دوباره فلسفه غرب گذشته داره میگه، چرا از فلسفه غرب معاصر و جدید و فیلسوفان فعلی حرف نمیزنه؟ این رو دیروز من یه جمله جواب گفتم، واقعا شرمندم از این که نمیتونم وارد یه عرصه بشم به صورت عمیق، اما ما معتقدیم که اندیشه مغرب زمین در شرایط فعلی و امروز بیشتر به فراورده ها و نتایج نظامات فکری داره رسیدگی میکنه، نه به زیربناها.
این فراورده ها نتیجه منطقی یه سری زیربناست که بنده حقیر دارم اشاره میکنم به زیربنا، نه این که آن معاصر رو نمیبینم یا نمیشناسم، نه اون معاصر اصلا متعرض زیربنا نشده. دوستان یکی از مخالطاتی که اینجا وجود داره، حالا اینم جالبه، خالی از لطف نیست، حواسمون بشه جمع بشه به این مطلب. ما تو غرب خیلی اسم میشنویم بعد فکر میکنیم که چقدر مکتب. عزیزان همه این اسم ها در یک رتبه نیستن، همه این اسم ها از جهت منطقی در یک رتبه نیست. بعضی از این اسم ها مدل و مکتبن، بعضی از این اسم ها فراورده یک مکتب در عرصه خاصه. یعنی مثلا ممکنه ما 4 مکتب داشته باشیم، میپرسیم که آقایون 4 مکتب، اندیشمندان 4 مکتب، شما نظرتون در مورد زن چیه؟ نگاه به زن میشه یک محصول از یک مکتب. آقا نگاه در نظرتون در مورد مثلا آزادی چیه؟ در مورد علم چیه؟ اینا محصولات یک مکتبن. حالا ممکنه این 4 مکتب همشون در مورد زن یک اعتقادی داشته باشن، اسمش بشه مثلا فمینیسم، یا یکیشون یک اعتقاد افراطی داشته باشه، اسمش بشه لزبیانیسم مثلا افراطی، یا مثلا خدمت شما عرض کنم یه اعتقاد خاص در مورد علم به وجود بیاد، اسمش بشه ساینتیسم مثلا، یا یه اعتقاد در مورد انسان و آزادی پیش بیاد، اسمش بشه اومانیسم مثلا. این اسم ها فراوردن، خواهش میکنم دقت کنید، وقتی کسی میخواد نگاه تمدنی داشته باشه مجبور یک بار از فراورده ها عقبتر بره و به گوهرها و زیربناها نگاه کنه. وقتی میخوایم با گوهرها و زیربناها نگاه بکنیم مجبوریم یه 40-50 سال بریم عقب. غرب به خاطر نتیجه گرایی مفرطی که درش به وجود اومده زیربناها رو میذاره کنار، نتیجه رو سوال میکنه. اینو من دیروز توضیح دادم. لذا خب برگردیم ادامه بدیم بحث رو، برگردیم ادامه بدیم بحث رو. پس من عرض کردم که خواهش میکنم با پیش فرض به بحث فعلی نگاه نکنیم، بگذاریم. اگر قراره که ما در مورد تمدن اسلامی بحث کنیم بدون هیچ پیش فرضی، با نظر به ذاتیات اسلام، ابتدا به ساکن یک پرابلم به نام تمدن رو طرح کنیم، نگاهمون به ذاتیات اسلام باشه، بعد ببینیم این تمدن اسلام در موردش چه نظری داره. اینطور خیلی آزاد و فراخ نگاه بکنیم بر اساس داده های اسلامی. حالا نهایتا این مدل یا قابل ارائه است به مدل های دیگه یا قابل ارائه نیست، یا مشترک هست در بعضی از جنبه ها یا مشترک نیست. اینم بهتون میگم، حالا یعنی ممکنه خیلی آدم اذیت بشه. رفقای عزیز، بعدن انشاءالله در پایان مسئله خواهید دید همین فراخی و آزادی عمل، آزادی در انتخاب روش در عرصه اجتماع که تو حوزه سیاست بشه مثلا دموکراسی، مثلا تو حوزه علوم اجتماعی بشه نگاه ابزاری، اینها در اسلام وجود داره. درسته که ما الان داریم خیلی دوگم و خشک حرف میزنیم، اما این به این معنی نیست که اینا وجود نداره. اما خواهش میکنم، ما نمیدونیم چرا این طور شدیمه. ما تو حوزه علوم تجربی و ریاضی وقتی کسی بخواد یک اندیشه راقی علم خودش رو توضیح بده بهش اجازه میدیم که از مبادی منطقی بحث شروع بکنه تا به نظریه برسه. اما وقتی میخوایم در مورد حوزه معارف دینی و علوم دینی و پژوهای دینی صحبت کنیم اجازه ای کار رو نمیدیم. خب اینم در هرم دین یه منطقی داره، از یک هست ها و معارفی شروع میکنه تا به یک ریزبایت هایی میرسه. قطعا ما تو اون ریزبایت ها به یه اباحه هایی خواهیم رسید که شما حق دارید در اونها با نگاه بشری انتخاب روش کنید. بابا ما خیلی از حوزه دینمون اصالت و تخییر توش جاریه، شما مخیری انتخاب کنی این یا آن را. بابا بابا اصلا نگاه بکنید به مجموعه دین، من نگاه بایدی دارم میکنم ها، چون سوالاتی که بهم رسیده و حرفایی که بهم رسیده یه بخشیش نشون میده که هنوز ما تب باید داریم. به ما میگن بیاد از زیربنای دین شروع کنید به روبنا برسید، اما تا میخوایم از زیربنا شروع کنیم مواجه با چالش‌های بایدی تو نایه روبنا میشیم. عزیزان ما تو نگاه دینیمون خواهیم گفت که حجم بسیار قلیلی از دین اسلام اجباره و حجم بسیار بسیار وسیعی از دین اسلام اباحه است یا ترخیصه. از جنبه حقوقی دارم میگم ها، کما که از جنبه اخلاقی هرم اخلاقی اسلام، گاهی اوقات هرم اخلاقی اسلام همش با این روایت توضیح داده میشه، حسنات الابرار سیئات المقرنه، یعنی باز میخوایم هرم اخلاقی رو تو محدوده الزام ببریم. نه خیر، اینطور نیست. خواهیم گفت از منظر علامه طباطبایی، از منظر مرحوم امام در کتاب زیبای شرح جنود عقل و جهل، اصلا دیروز هم یک اشاره های از عبارات سر و صلات کردم براتون، اصلا آموزه های اخلاقی اسلام تحت الزام در نمیاد. خب شما ممکنه این سوال رو از من بپرسید، اگر تحت الزام در نمیاد پس چه ضمانتی برای اجراشون وجود داره؟ میدونید از منظر علامه طباطبایی اینو با چه جور جواب داد؟ این مطلب که الان این بیس فلسفه حقوق و اخلاق ها، اصلا دعوای فلسفه حقوق و اخلاق و وجه فارغ فلسفه حقوق و اخلاق سر بایدهای الزامی و غیر الزامیه، اینطور هست یا نیست آقا؟ خب حالا ما داریم میگیم که گزارای اخلاقی اگر به اجبار نینجامد، یعنی به الزام نینجامد، چه ضمانتی برای اجراشون وجود داره؟ بعد با این نگاه میخوایم گزارای اخلاقی رو تحت پوشش الزام ببریم. در اندیشه اسلامی مرز انسانیت و حیوانیت، مرز انسانیت و مسخ شدن اخلاق نیست، احکام واجب و محرم الهیه. انما یتقبل الله من المتقی. متقی کیه؟ کسی که واجب و حرامش رو انجام میده، رعایت میکنه. خب تا بعدش چجوریه؟ پس مستحبات، مکروهات، اخلاقیات، اونا چجوریه؟ خواهیم گفت اگر کسی به مرحله تقوای الهی برسه در او کششی به وجود میاد که تحت پوشش شوق نورانی عمل به این ضوابط میکنه، مبدأ میلی در انسان به وجود میاد که بدون اینکه این مطلب یعنی این گزاره اخلاقی، یعنی این گزاره مستحب یا مکروه تحت یک الزام و اجبار قرار بگیره، در حوزه فعل اختیاری انسان محقق میشه. این مطلب خیلی مطلب گوهرباریه. حالا یه پله برم عقبتر، این مقالته که الان جوابشو گفتم، ریشه اصلیش نشناختن انسانه. چون تو انسانشناسی غربی انسان ماکزیموم افقش سقف عالم دنیا و ماده است، حق داره فقط کیهانگردی کنه نه فرا کیهان، اون نهایتا نجوم میبینه و در دل زمین که بره نهایتا اتم و مولکول و سلول تحلیل میکنه. یعنی این انسان که ما میگیم سیر آسمانی و سیر زمینی، سیر خرد، سیر کلان، مجموع این سیر در نگاه اسلامی، مجموع این سیر از محدوده عالم ماده و طبیعت خارج نمیشه و این که خلقت مادی انسانه. این نبود که اقرا و ربک الاکرم درست کرد با توضیحات جلسه قبل من، این نبود که فتبارک الله و احسن الخالقین و ارمقان آورد، دیروز توضیح دادم این آیه رو، فتبارک الله بعد از انشعناه و خلقن آخره، نه بعد از سیر از نطفه و به علقه به مزقه، کنایه از سیر طبیعی فیزیکی بیولوژیکی درون انسان و درون عالم ماده.
انشأناه خلقا آخر، این همون احسن الخالقینه، این همون بربک الاکرمه که چه چیزی اینجا به ارمغان میاره؟ فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلی. ببینید کار به کجا میره. ما یه ناخودآگاه، ما ویروس گاردمون این ویروس های وارد شده به سیستم رو نمیگیره، اینها می نشینند به فضای سیستم عامل فکری ما، بعد ناخودآگاه انسان رو مادی میبینیم، لذا اون موقع تنها قایت برای انسان اجتماعی میشه عدالت، تنها قایت میشه عدالت. کما این که وقتی میخوایم حرف بزنیم اخلاق رو با چالش مواجه میکنیم، میگیم با چه الزامی انجام بشه، بعد میشه همون عبارتایی که دیروز برای شما از امثال راسل خوندم که اخلاق که الزام آور نیست که، پس غیرت باید از بین بره. بعد بک‌گراند همه اینا میشه اون آزادی که از توی مادر حقوق بشر تو نظام پوزیتیویستی، یا آزادی انسان اسیانگر، انسان نگونبخت از مدل سارتر دیروز توضیح دادم، اون میشه بک‌گراند این قضیه. بعد من میخوام بیام اسلام را آنالیز کنم، میخوام بیام علامه طباطبایی بشناسم، میخوام بیام امام بشناسم، اما میگم که علامه طباطبایی خوبه، میگیم چرا؟ میگه چون علامه طباطبایی اعتباریات گفته. این یعنی یک تفسیر غربی از یک بخش نظریه اسلامی. رفقا این نوع نگاه روح اون جمله مرحوم مطهری است، گفت که اون آقا برای امام حسین روزه مارکسیستی میخواند، امام حسین را پوزیتیویستی معنا میکند. همونه ها به نحو دیگری داره رخ مینمایه اینجا، ما باید جلو اینو بگیریم. نمیدونم میتونم منتقل کنم دغدغه رو به شما یا نه. میگیم آقا مرحوم صدر، میگه چون مرحوم صدر منطقه الفراغ گفته. یه تیکه دیگه برم جلوتر، عمق فاجعه رو میخوام با شما در میون بذارم. ما دین گریزی بر مدار دین داریم انجام میدیم، یعنی منطقه الفراغ خوب است چون ما رو از دایره عبودیت خارج میکنه، اعتباریات خوب است چون ما رو از سختی کنش حقوقی خارج میکنه. آیا این درسته؟ آیا این سزاست؟ اینطور باید اسلام ما تحلیل کنیم؟ اونم تو چه فضایی؟ دیروز عرض کردم خدمت شما، باز فرمت کلیمون دوباره فرمت غربیه. عزیزان تو غرب چون هر مدل رو با فیلسوفش شناختن، گفتن این مدل فلان فیلسوفه، این مدل فلان فیلسوفه، اینجا اومده میگیم مدل علامه رو بگو، مدل امام رو بگو، مدل مرحوم صدر رو بگو، مدل شیخ طوسی رو بگو، مدل شیخ انصاری رو بگو، مدل صاحب جواهر رو بگو، مدل آخوند خراسان. امروز بچهای علوم سیاسی ما شروع کردن تو فضای اسلامیش دارم میگم، میگه مدل نائینی رو از علوم سیاسی اسلامی بگیم یا مدل محقق خراسانی رو بگیم، آخوند خراسانی رو بگیم، با دستمایه های تاریخ مشروطیت مثلا. پیش بچه های علوم اجتماعی همیمت رفقا، بزرگواران، عزیزان، اصلا این نگاه غلطه. باید ای تیکه رو یه تیکه با هم بریم ببینید غلطیش مال کجاست. ما در غرب میدونید چرا فیلسوف فیلسوف نگاه میکنیم؟ یک موقعی من فکر میکنم سال 83 بود، من یک مقاله نوشتم انفعال در مکاتب غربی معاصر. تمام مشکل من این بود، با این سوال مواجه شده بودم که اون روز برای دوستان این رو میخوندن، میگفتن غرب از اسلام پویاتر است. به چه دلیل؟ چون در غرب تعداد مکاتب فکری به مراتب بیشتر از تعداد شما در غرب مکاتبتون به قدری زیادن که مجبور میشید به اسم فلاسفه بشناسیدشون. یعنی هر فیلسوف یه مکتب، یا هر دو فیلسوف یه مکتب، یا هر چهار فیلسوف
یه مکتب. میگن راسیونالیست اومد، دکارت بود، اسپینوزا بود، مالبرانش بود، کی بود؟ رفت. آمپریست اومد، جان لاک بود، هابز بود، هیوم بود، کی بود؟ کی بود؟ رفت. تازه ای وسط هیوم خودش مکتب شد، فرانسیس بیکن خودش یه مکتب شد، کانت که اومد کسی خودش یه مکتبه، هگل که اومد، خب مارکس که اومد خودش یه مکتبه، کگارد اومد اگزیستانسیالیست درست کرد، اما یواش یواش زیل این چتر 20 تا مکتب درست شد. هیچ کی نمیتونه بگه مارتین هایدگر با ژان پل سارتر اینا تحت یه پول. پس ما در غرب خیلی مکتب داریم، در اسلام اینطور نیست. در اسلام نهایتاً 4 تا مکتب داریم، یه اشراقه، یه مشاء، یه حکمت متعالیه، اینا فلسفه، یه کلامه و یه عرفان نظری. 5 تا مکتب بیشتر وجود نداره. الان ما داریم چجور تحلیل میکنیم؟ همین الان میگیم میایم تمدن رو از نظر این، تمدن رو پیش این، تمدن رو پیش این، تمدن رو پیش این. این ادبیات، این نوع نگاه، این نوع حرکت خودش مسئول از آسیب نیست. میدونم بچه ها، عزیزا، بزرگوارا، میدونم بعد به من جواب خواهید گفت، جوابتون هم خواهد بود که ما فعلا در مرحله تبیین و توضیحیم، بعد میخوایم بریم تو مرحله انتقاد و پژوهش. اما باز هم این جواب شما اشکال من رو برطرف نمی کنه. بذارید ریشه اشکال رو بگم تا بفهمید. رفقا تو غرب، چون غرب هواپیماش از روی باند واقع بلند شد اما هیچ وقت رو باند واقع نتونست بشینه، شکاکیت غرب رو در نوردید، ضمانت تطابق بر واقع انکار شد، ما چون واقع نداریم مجبوریم با شعرها، ابیات همقافیه زندگی کنیم. میگیم این ابیات همقافیه است، یک منظوم است. امروز پیش کسانی که تو حوزه بحث‌های تمدنی و بحث‌های علوم اجتماعی و از این جور دست مفاهیم زندگی می‌کنن، اگر مراجعه کنید واژه نظام یا واژه خیلی پرتمطراقه. تایید می‌کنید دیگه قاعدتاً. چرا؟ اینو ریشه‌شو در بیارید. باز این محصول اونجاست. در غرب چون ما واقع رو نداریم مجبوریم همخانه واده بودن اجزای یک فکر رو ملاک ارزش یک فکر بدونیم، لذا همین که نظام است کافیست. یعنی همین که این ابیات همه هم کافیه، هم ردیفه، همین کافیه، یعنی ارزش داره، حق داره بیاد تو این پیست مسابقه با ما مسابقه بده. این مدیون ایدئالیست جدید غرب. اما ما در اندیشه اسلامی چجور بودیم؟ ما تو اندیشه اسلامی نوکر واقعیت بودیم. ما میگفتیم تو دنبال نظام نگرد بزرگوار، تو آزاد فکر کن اما بر مدار واقع فکر کن، خود به خود افکار تو با هم هم خانواده خواهد شد. تو چرا فکر میکنی وقتی ما میخواد وقتی ما دوتامون یه جور فکر میکنیم پس دور میز نشستیم با هم مباحثه کردیم؟ غرب این جمله‌ای که من میخوام بگم اصلا براش برای حرف تحلیل نداره، این اصلا رو سیستم عامل اونا بالا نمیاد. این جمله که میشود، خدا رحمت کنن مرحوم استاد شهید مطهری، میشود افکار تولید شده توسط دیگران را بدون مراجعه به آثار آنها یک بار دیگر تولید کرد؟ میشه یه اتفاق بیفته بدون هماهنگی اما بر مدار واقع. اگر او واقع را ببینه و از او خبر بده و دیگری واقع را ببینه از او خبر بده، هر دو یک خبر خواهند داد. پس اگر شما یک منظومه ای مثل جدول ضرب تولید کنی بر اساس خواص واقعیت عدد، دیگری هم بشینه پیش خودش یک منظومه جدول ضرب تولید کنه بر اساس خواص واقعیت عدد، دوتا یکی خواهد شد. در هر دو منظومه سه تا نقطه است، نه چون او گفت یا چون این گفت، چون واقعیت این چنینه. اگر شما از این منظر نگاه کنید، اون موقع ما میگیم اسلام رو بذارید به عنوان یک متن برای کنکاش، یک موضوع برای بررسی، یک منبع برای یافت، اسلام رو اینجا قرار بدید. حالا شما دو نفر، دو اندیشمند بر اساس مبانی اسلامی بیاید این رو آنالیز کنید، دوتاتون به یه مدل خواهید رسید. این جمله اسلام از منظر فلان و اسلام از منظر فلان که است، این جمله درش یک دوز بالا از شکاکیت و ایدئالیست خوابیده. ما هنوز تلاش نکردیم ادبیاتمون رو عوض کنیم، طرز تلقی و تفکرمون رو عوض کنیم. لذا من به شما قول میدم اگر این صحبت ها به پایان برسه، در نقطه پایانی هم برای عقل عرفی، هم برای نسبیت، هم برای اباحه و ترخیص، هم برای بازی بشر و آزمون و خطای او جا باز کنم. اما نه چون من میگم یا چون تو میگی یا چون آرمان مایی بوده یا چون پیشفرز ما اینه، نه، ما هیچ پیشفرزی نداریم، چون خود دین اینو گفته. دین در یه جایی میگه الحق معک، هر چی خواستی بگو. تصویر ما از دین اینه، ما فکر میکنیم دین باید قراره تا مماسه با زمین حرف بزنه، همش میشه تعبد. این تصویر پیشفرز ماه بزرگوارا. بعد با این پیشفرز وقتی وارد قصه میشیم میگیم خب دین که نمیتونه اینطوری بگه. اولا کو؟ اگه گفته پچه رو توی هزار سال کسی این رو ارائه نکرده. بعدش هم اگه ارائه کرده باشه این قابل عمل و اجرا نیست. لذا الان مدل این که بگیم دین اومده تمدن گفته، یه از مدل‌های پر مخاطره و پر نزاعه. اگر بگیم دین اومده تمدن رو حد اکثری معنا کرده، او دیگه اصلا علاقه من و مدافع پیدا نمی کنه. اصلا این تصویر دین درسته؟ دین اینطوریه؟ نه اینطور نیست. پس چطوره؟ بیایید با هم بریم. همین جمله رو میتونم بگم. من قول به شما میدم این سیر رو ما به پایان برسونیم، یک منظومه برامون شکل بگیره که اون موقع خواهید گفت که حالا نگاه میکنیم و میبینیم چگونه آنچون و چراهای من همگی به یک باره نقشه براب شده. این جمله مرحوم آقای مطهریه. آقای مطهری میگو از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. در کتاب عدل الهی فکر میکنم به مجموع آثار صفحه 131 باشه، جلد یک مجموع آثار فکر کنم صفحه 131 130 131، این حدودا تو ذهنم الان این میاد. اونجا مرحوم آقای مطهری اینطور بیان میکنه، میگه تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود، منظورش امامه، چون کتاب مال قبل انقلاب اسم نمیتونه بیاره، تحصیل میکردم فلسفه امام. ما میگیم ما امروزی شده میگیم فلسفه علامه رو بگو، فقه امام رو بگو، سیاست فلانی رو بگو، اصول فلانی رو بگو. عزیز من بزرگوار قربونت بشم، پس چرا همش با پیشفرض مواجهه برقرار میکنی؟ تو بیا بگو اسلام چی بوده که امام انقدش رو ارائه کرد، تبابایی بزرگ انقدش را ارائه کرد، خامنه ای کبیر حفظه الله تعالی انشاءالله، این مدت مدید 20 و چند سال قریبه به 30 سال انقدش رو ارائه کرد و داره کار جواب میده. پراگماتیستی هم نگاه کنید جواب میده، عملگرا هم باشید نتیجه میده. اینو پیدا کنیم. بعد آقای مطهری وقتی میگه، میگه نتایج حل شد، بعد میگه آن روز با پیدا کردید، دست شما درد نکنه. این بله صد کتاب عدل الهیه، این خود کتاب، مجموع آثار نیست، خود کتاب. آن ایام تازه با حکمت الهی اسلامی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان و مدرسان این رشته صرفا دارای یک سلسله محفوظات نبود، بلکه الهیات اسلامی را واقعا چشیده و عمیق‌ترین اندیشه های آن را دریافته بود و با شیرین‌ترین بیان آنها را بازگو می‌کرد، می‌آموختم. چون مرحوم آقای مطهری 10 سال اسفار رو پیش امام خوندن، چند سال الهیات شفا پیش علامه طباطبایی. لذت آن روزها و مخصوصا بیانات عمیق و لطیف و شیرین استاد از خاطرهای فراموش ناشدنی عمر من است. در آن روزها با همین مسئله که آن ایام مصادیقی از این مسائل فلسفی رو میاره، بعد که این مصادیق رو میاره و به پایان میرسه که مصادیق مسائل این مصادیقی که آی متحرینگی مسائل خداشناسانه، اونتولوژیک، اپیستمولوژیک، معرفت شناسانه، فلسفی عمیق، تو نتایج نیستا، تو مقدماته. بعد این تعبیر رو آی متحری به کار میبره. خلاصه بعد از اینها یک طرح اساسی در فکرم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلاتم در یک جهانبینی گسترده بود. در اثر درک این مطلب و یک سلسله مطالب دیگر از این قبیل به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. در این وقت فکر کردم اگر در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد را درک نمی کردم. ادامه میده، ما باید این منظومه رو به پایان برسونیم. این منظومه باید شکل بگیره. این منظومه تعبدی نیست، این منظومه استدلالی و برهانیه. اگر ما میگیم امام علامه طباطبایی، چون امام و علامه طباطبایی جزو معدود کسانی هستند که این منظومه رو 360 درجه کردن. رفقای عزیز، اگر مدل فکری طرحی داشته باشیم که نتونه یک درجه از 360 درجه پیرامون انسان رو توجیه کنه، اون منظومه فکری عقیم. ما به این معترفیم. اما مدعی هستیم منظومه فکری اسلام به این تقریری که امام و علامه طباطبایی ارائه کردند در جای جای عبارتاشون موجوده. بله در عبارتهای علامه جنبه فلسفیش بیشتر غلیظ شده، در عبارتهای مرحوم امام جنبه های فرعی و فقهیش بیشتر غلیظ شده. البته امام همون مطالب فلسفی علامه رو با زبان دیگری در آثار عرفانی خودشون منعکس کردن. اساسا این تقسیم، جلوتر برم خواهم گفت، این تقسیم فقه، اخلاق، معارف، این تقسیم عرفان، فلسفه، اصول فقه، رفقا این تقسیم خودش مندرآوردیه، بشریه. یعنی اینا علوم بشری هن، اینا تقسیمات. اما اگه به متن دین برگردیم، به تعبیر رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی، نگاه ما نگاه فقه اکبر بشه. فقه اکبر یعنی معارف تا ریز موضوعات در کف جامعه و در کف حوزه فرد، به همه این منظومه یک جا نگاه بشه. بعد اون موقع خواهیم دید هم مرحوم امام هم مرحوم علامه با این قرائتی که ارائه کردن 360 درجه پیرامون کاملا با هم هماهنگ و مؤتلف و ست خواهد بود. ما می‌خوایم به این برسیم. خب حالا بریم جلوتر، تو همین فضا بریم جلوتر. وقت چقدر دیگه دارم؟ آها خب 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه وقت دارم. خیلی خوب، خیلی خوب. خب پس ما برگردیم و ادامه بدیم. ما قرار شد که پیشفرضهای غربی، یا نگیم غربی، پیشفرضهای غیر بیان و غیر اثبات شده رو مقدمه مباحثمون تو تمدن اسلامی قرار ندهیم. چون تمدن رو میخوایم از منظر اسلام آنالیز کنیم، طراحی کنیم، تحلیل کنیم، پیشفرض ما آنچه است که در اسلام اثبات شده، آنچه است که در حوزه حتی اگر ما فلسفه میگیم، به تعبیر مرحوم استاد شهید مطهری که الان خوندم، حکمت الهی اسلامی. حکمت الهی اسلامی حکمتی است که وقتی برهان خداشناسی میگه خدایی که ارائه میکنه در افق خدایی است که قرآن او رو مورد اشاره قرار میده. وقتی انسان رو توصیف میکنه این فلسفه، انسانی توصیف کنه که انسانش تراز انسانی میشه که در قرآن و معارف اهل بیت ارائه شده، که البته همه اینها با بدیهیات ما باید سازگاری داشته باشه. ما اینها رو پیش فرض قرار بدیم. اگر اینطور ببینیم، اون موقع هدفی که اسلام خواسته در حوزه فرد و اجتماع، همون غایت قصوای اهداف معنوی و معرفتی انسانه. خواهش میکنم نیایید یک بار دیگه یه مدلی طراحی کنیم که 20 سال بعد خودمون برگردیم بگیم غلط بود. یک مدلی طراحی کنیم به اسم علوم اجتماعی اسلامی، به اسم تمدن اسلامی، که 20 سال بعد برگردیم بگیم با این مدل ما نمیتونیم انسان رو به لقاء الله و معرفت الله برسونیم، پس به درد نمیخوره. الان گرمیم، میگیم چه مدلی طراحی کردیم، با غرب میتونیم هماوردی کنیم. 20 سال دیگه برمیگردیم میگیم مدلمون چون اون قایت رو ندیده نمیتونه برای اون قایت نسخه داشته باشه، پس به درد نمیخوره. ما چرا میخواییم هی به مسلخ بریم؟ اسلام قایت قصوا رو برای هر هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی همون استخلاف و خلافت میدونه، تمام. اما باز تأکید میکنم عزیزان، هدف به تنهایی برای ارائه یک مدل تمدنی کافی نیست. این هدف باید به آخرین ریز موضوعات ما در کف میدان بیانجامه و انشاءالله بنده متکفل هستم در این سیر به اینجا برسیم با هم انشاءالله. خب بعد از هدف ادامه مسیر بدیم. برای این هدف، برای اینکه ما به این هدف بتونیم برسیم، باید چه کار کنیم؟ باید به ابعاد واقعی انسان یک نگاه بکنیم. به تعبیر قشنگ مرحوم علامه طباطبایی، چون انسان بعد اجتماعیش جزء فطرت اوست، تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 115، خواهش میکنم عبارت رو ببینید، حالا عربیست، من یه تیکش رو میخونم ترجمه میکنم. ذیل آیه 213 سوره بقره، جلسات قبل هم اشاره کردم، الآیه تبین السبب فی تشریع اصل الدین. آیه بیان میکند سبب اصلی در تشریع دین. تو رو خدا سوال رو ببینید، چرا دین آمد؟ دین برای چیست؟ السبب فی تشریع اصل الدین و تکلیف نوع الانسانی بهی به دین. چرا خدا انسان را تکلیف کرد؟ اینا سوالات فلسفه حقوق ها. باز تأکید میکنم عزیزان، اگر میخواهید از علامه طباطبایی به خاطر ارائه نظریاتی مثل نگاه های اعتباری برای یک وسعت و فراغ بال و راحتی و آزادی عمل و آزادی انتخاب روش به این معنا استفاده کنید، این علامه طباطبایی نیست. این تفسیر یک تصویر ناصحیح از علامه طباطبایی. نه علامه اینو گفته، نه نظریه اعتبار این طوری میگه، نه شما حق دارید این طور در مورد علامه طباطبایی قضاوت کنید. خب الآیه تبین السبب، آیه تبیین میکند سبب، دلیل در تشریع اصل دین را. بعدن من خواهم گفت این اصل دین چرا علامه گفت نگفت فی تشریع دین، میگه فی تشریع اصل دین، این اصل برای چه آمده، این رو خواهم گفت. و تکلیف نوع الانسانی به دین و سبب وقوع الاختلاف فی دین، چرا در ادیان اختلاف ایجاد شد؟ به بیانه. آیه این رو میگه. حالا مفصله مقدمش رو میخواستم. به بیانه ان الانسان، مقدمه ای میگه. انسان کیست؟ و هو نوعون مفتور علل اجتماع و تعاون. در فطرت انسان اجتماعی بودن نوشته شده. پس اگر ما میگیم ما میخواییم تو بحثای تمدنی اون بحث اجتماعی کنیم، نه چون اجتماع الان درگیریم باش، خواهش میکنم نگاه انفعالی به قصه نکنید، نه چون الان درگیریم پس میخواهیم، نه خیر، چون لمن انسان مفتور بر بعد اجتماعیه. یعنی چی؟ همین جمله رو ادامه بدید. چون انسان در فطرتش اجتماع نوشته شده، کمان که فردیت نوشته شده، و دین با توضیح جلسه قبل، آخرین نکات جلسه قبل، دین متکفل رساندن انسان به غایت قصواست، پس دین هم متکفل فردیت انسانه، هم متکفل اجتماعیت انسان. این استدلال استدلال خیلی تامیه. لذا خود علامه طباطبایی بعد از اینکه خوب فطرت رو توضیح میده، شروع میکنه ابعاد اجتماعی رو توضیح دادن در انسان. قبایل پیش آمدن، چی پیش آمد، چی پیش آمد، ابعاد اجتماعی. بعد این جمله رو میگه. خواهش میکنم این جمله رو مبدع تمام بحثای آتیمون قرار بدیم. فدین الالهی، پاراگراف آخر، صفحه 115، جلد 2، به این چاپ المیزان که دارالکتب الاسلامی است، ذیل آیه 213 سوره بقره، پاراگراف دوم. اگر از چاپ دیگه ای شما میبینید، فدین الالهی هوه. آقا خواهش میکنم عنایت کنید، ما تو عربی میگیم این هوه برای حصر میاد، این ضمیر فصله. فدین الالهی هوه، دین این است و غیر از این نیست. چی؟ از سبب الوحید، باز تأکید میکنه سبب به تنها، تنها این سبب است و سبب دیگری وجود ندارد. لسعادت هازن نوع الانسانی. هازن نوع کیه؟ همین نوعی که من گفتم، هم بعد فردی داره و هم بعد اجتماعی. پس خواهش میکنم نخواهید به نظرهای اسلامی نگاهی کنید که در اونها یک جای آزاد پیدا کنید. آزاد به این معنا که خدا حرف نزده است و ما میخواهیم حرف بزنیم. خواهش میکنم این تصویر رو بردارید از ذهنتون، به هر جا برسه برسه. حالا اجازه بدید من ببرمتون ببینیم به کجا میرسیم، اما قبول کنید علامه این رو گفته حداقل. تو رو خدا نگید اینا من در آوردیه. خب همین ماجرا رو که دین سبب وحیده، در جا به جای المیزان، تا برسیم به اینجا هم یه اشاره به اینجا هم بکنم، چون دیروز از سوره مائده هم براتون گفتم. اینجا میگه دین چرا این چینه؟ چون دین مطابق فطرته. فطرت فردیت و اجتماعیت، دین مطابق با فطرت، تأمین فطرت، تأمین فردیت و اجتماعیت. حالا که این شد، دین سبب وحید هدایته. دوباره در تفسیر سوره در آیه 105، گفتم 102 دیروز اشتباه کردم، در آیه 105 سوره مائده مرحوم علامه طباطبایی دوباره به این مطلب اشاره میکنه. فالثواب الذی یریده الانسان فی مسیرهی بالفطره. انسان با فطرتش میخواد به او برسه، اون هدفی، اون نتیجه‌ای، اون پاداشی، اون جزایی، اون ثوابی، آن چه که تو میخواهی، از آن جهت که انسانی میخوای به او برسی. بالفطره، چرا بالفطره؟ علامه ذیل این آیه میگه ذالک دین القیم. علامه میگه میدونید چرا اسلام دین قیمه؟ المیزان ببینید، میگه چون اسلام تنها دینی است که طابق النعل بالنعل با فطرت هماهنگه. هیچ دین دیگه ای، هیچ مکتب دیگه ای وجود نداره که با فطرت هماهنگی کامل داشته باشه. همین مطلب که هماهنگی اسلام با فطرت و اینکه سایر مدل ها هماهنگی با فطرت ندارند رو در تفسیر المیزان در جلد 4 سوره آل عمران آیه 200 صفحه 125 124 دوباره مرحوم علامه اینجا این مطلب رو توضیح میده. ان السنه الاسلامیه ان السنه الاسلاميه سنه جامعه للوازم الحیات السعيده. چقدر قشنگ. سنت اسلامی، دین اسلامی، دینی است که جامعتون 360 درجه للوازم الحیات السعيده. حیات سعیده چیه؟ حیات سعیده چیه؟ حیات سعیده رو اینجا فرمود. فالصواب الذي يريده الانسان في مسيره بالفطره انما هو عند الله يناله المهتدون ويحرم عنه الضلال.
که اون ثواب چیه؟ آخر آیه میگه، میگه خود قرآن گفته یا ایها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. الله اکبر، الله اکبر. قایت حیات سعادت انسان لقاء الله، یعنی استخلاف. با هم مقدمات رو کنار هم قرار بدیم. هدف انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، الی مرجعکم الا الیه المصیر الا الیه تسیر الامور انا لله و انا الیه راجعون. زین العابدین فرمود یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. این قایت. شماره به خدا حرفهای علامه رو با عرفان یکی ندونید. آخرین تکنولوژی پیشرفته اعتباریات اجتماعی رو، استخدام و بردهداری رو من از مرحوم علامه توضیح خواهم داد. این مطالب رو که عرفان نمیگه، که علامه میخواد بگه، این رو در مقدمه المیزان میگه، چشمها را باید شسیور دیگر باید دید. علامه رو یه طور دیگه باید ببینیم از حالا به بعد. علامه جزو معدود انسانهاییه که وقتی در این مسند قرار میگیره، در این مسند قرار میگیره که این چنین بیان کنه، آیا عارف اشتباه کرد؟ یا فیلسوف اشتباه کرد؟ یا فقیه اشتباه کرد؟ یا جامعه شناس اشتباه کرد؟ علامه میگه هیچ کدام اشتباه نکردن به یک معنا و اشتباه کردن به یک معنا. عارف بخشی از دین یافت و گفت، فیلسوف بخشی از دین یافت و گفت، فقیه بخشی از دین یافت و گفت، اخلاقی بخشی از دین یافت و گفت. اما این دین نیست. دین وقتی دینه که منظومه ارگانیک، هماهنگ، نظام، حی و مطابق با واقع داشته باشه. واقع دین چیست؟ فطرت انسان. فطرت انسان عوض نمیشه، پس دین عوض نمیشه. حالا ادامه بدیم. فطرت انسان هم فردیت توشه هم اجتماعیت، پس دین هم فردیت توشه هم اجتماعیت. مرحوم علامه طباطبایی در این خدمت شما عارضم، در تفسیر سوره آل عمران که الان خدمت شما اشاره کردم، در تفسیر سوره آل عمران، ای کاش وقت بود، جاهای دیگه ای از المیزان هست همین مطلب باز وجود داره، مکرر آمده. عزیزان خواهش میکنم این جاهایی که من عرض کردم مراجعه میکنید، برای اینکه دستتون باز بشه و باورمند به این معنا بشید. یک بعض از کلمات کلیدیش رو بگیرید و بدید به نرم افزار سرچ کنه، از تو کل المیزان جمع کنید عباراتش رو، بعد میبینید تو جلد جلد المیزان وجود داره، حتی خیلی با یک واژه. من این رو تضمین میدم به شما، بعض از واژه های اینجا مثلا واژه العلوم العملیه، این رو سرچ کنید تو کل المیزان عبارت براتون پیدا میشه. واژه مفتورون، نوع الانسان، اینها رو سرچ کنید، از کل المیزان عبارت به دستتون میاد. تا ببینید اینایی که من گفتم فقط سه جای المیزان نیست، من سه تا جلد از المیزان الان اینجا دارم، در 20 جلد المیزان اینا وجود داره. در اول سوره حمد علامه اینها رو گفته. علامه در مقدمه میگه که تفسیر عارف غلط نیست، اما آیه همش این نیست.
تفسیر فیلسوف غلط نیست، اما آیه همهش این نیست. تفسیر فقیه هم غلط نیست، اما آیه همهش این نیست. یه مثال برای ستا بزنم ببینید. علامه میگه که درسته که قرآن گفته است، قرآن گفته است هو معکم اینما کنتم، و درسته که فیلسوف از این آیه اضافه اشراقی معلول به علت میفهمه، اما آیه همهش این نیست. وقتی علامه طباطبایی به آیه‌ای مثل بسم الله الرحمن الرحیم میرسه و عارف تحلیل میکنه، رحمان، رحمت رحمانیه، رحمت واسعه فیض منبسط، و رحمت رحیمیه، رحمت خاصه در قوس سعود، علامه میگه حرف او غلط نیست، اما آیه همش این نیست. وقتی فقیه به آیه اول سوره مائده تمسک میکنه، اوفو بالعقود اخلت لکم بهیمه الانعام، علامه میگه فقها ازش خواستن وفاء به عقد طرفینی، به تو اشتریتو، آجرتو، انکحتو، قبلتو بفهمند. علامه میگه این آیه رو اگر در کنار آیات عهد در قرآن قرار بدید، میفهمید که آیه همه اش این نیست. فقیه میگوید اما همه اش این نیست. عارف هم میگوید اما همه اش این نیست. پس علامه درسته که میگه عارف درست گفت که قایت خلافت و استخلاف و ولایت و لقاء و انک کادحون الی ربک کدحن است، اما همه دین این نیست. اگر ابزار رو نگید، اگر باید و نبایدها رو نگید، و اگر باید و نبایدها را جهان شمول نگید، و اگر باید و نبایدها را زمان شمول نگید، خاتمیت نبی اکرم رو زیر سوال میبرید. دین راه کمالش بازه، همانطور که برای سلمان فارسی بود، برای من و تو هم هست الی یوم القیامه. این همون استدلالیه که آقای کربن رو میرسونه به این که به اعتراض، به حکایتی که آقای دکتر دینانی، آقای دکتر نصر، آقای مرحوم آصف جلال آشتیانی، آقای خسرو شاهی، من از 3-4 بزرگوار این خاطره رو شنیدم که آقای کربن صحیفه مهدوی میخواند و اشک میریخ. صحیفه مهدوی میخواند و اشک میریخ. بهش میگفتن که چی؟ میگفت شما به سر اسلام معتقدید، به سر ادیان الهی معتقدید، به سر توحید معتقدید، او چیه؟ حیات انسان کامل. اینا حرف همه قرن 20 منا علامه طباطبایی اینا رو تو قرن 4 و 5 نزده. رفقا، علامه طباطبایی در این جلد در جزء 4 المیزان نگاه بکنید، علامه اینجا ما هو الطریق الى التحول والتکامل في المجتمع، علامه اینجا نشون میده یک مطلب رو، میگه آزموده را باز آزمودن خطاست. میگه مسلمونا، با مسلموناست، خطابش به مسلموناست، میگه مسلمونا، یعنی که انه خطابش به این انتقاداتی بود که الان اول جلسه کردم ها، میگه چرا برای این که بعضی از پیشفرض‌های جهان مادی رو پذیرفتید، سعی میکنید یک مدل، یک زبان، یک الگوریتمی دوباره طراحی بکنید. بیف این رو فهمیدید، درست هم فهمیدید که مدل قبلی، مدل بومی شده بر قرن 4 و 5 الان قابل پاسخگویی نیست، اما الان میخواید دوباره یک مدلی طراحی کنید که دوباره 20 سال بعد ببینید غلط بود. بیایید و به دل دین برگردید، اجازه بدید دین برای شما مدل رو طراحی کنه. این سوالی که امروز تو بحث تمدن اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی ما باش مواجهیم، میگه اجازه بدید دین براتون طراحی. بعد علامه اینجا مثل یک بزرگی که میخواد ما رو به باور برسونه و میفهمه که ما با برهان قانع نمیشیم، باید برامون مثال تاریخی بزنه، شروع میکنه بعضی از مسالک رو یکی یکی بررسی کردن. میگه ببینید تو این دوره ها اینا فکر میکردن میتونن پاسخ بدن، حتی تو دوره خودشون هم پاسخگوی نیازها نبودن و نشدن. این همونیه که دیروز به شما گفتم بعدن انشاءالله اعترافات این غربی ها رو براتون خواهم خوند. اگر اینجا بیاد بالا، ویلدورانت میگوید ضرر و خسرانی که متوجه مدارس و دانشگاه های ماست بیشتر از نظریه تربیتیه. خواهش میکنم عنایت کنید، بیشتر از نظریه تربیتی اسپنسر است که تربیت را سازگار کردن انسان با محیط خود تعریف کرده است. این تعریف مرده و مکانیکی است و از فلسفه برتری مکانیک برخواسته و هر ذهن و روح خلاق از آن متنفر است. نتیجه این شده که مدارس ما از علوم نظری و مکانیکی پر شده و از موضوعات ادبیات، تاریخ، فلسفه و هنر که به قول خودشان بیفایده است خالی مانده است. رفقای قول خودشان، خود ویلدوران جزء خودشان بوده آیه زمانی. ویلدوران تو جلدی که مشرق زمین گاهواره تمدن، تاریخ تمدن، به سخره میگیره اسلامو، تعدد زوجات اسلامی رو، ماجرای حرم سراها رو، ماجرای حکومت اسلامی رو به سخره میگیره، جزیره العرب رو، شخص نبی اکرم ما رو علیه الصلاه و السلام، سلام الله تعالی. اینجا ببین به چه اعترافی میفته، به قول خودشان بیفایده است خالی شده. تربیتی که فقط علمی باشد محصولش جز ابزار چیزی نیست. این عبارت آدرسشم به شما بگم، لذات فلسفه، صفحه 206، فکر میکنم از ترجمه آقای نجف بندرگی باشه، فکر میکنم این عبارت، فکر میکنم از این کتاب من اینجا الان آوردم، فکر میکنم شاید هم آقای عباس زریاب خوبی باشه، تردید دارم، فکر کنم آقای بندرگی باشه. یه جای دیگه شم، اینم باز قشنگه، یه دیکه دیگه از تاریخ تمدن، از لذات فلسفه است، اجالش خیلی قشنگه. وقتی تناقضای غرب میگه بعد به اینجا میرسه، محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خواهش میکنم ببینید خدایا ما رو به چه نعمتی رسوندی و ما باورمون کم بود. محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ریشه این تناقضات اروپایی را در جامعه خیش خشکانده است و این قده سرطانی را درمان کرده است. ویلدورانت نخستین، ویلدورانت واپسین، ببین به کجا میرسه. ما پیش‌فرض نگیریم، تو رو خدا پیش‌فرض نگیریم، بریم ببینیم اسلام چی میخواد بگه. خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت فرق متکلم و فیلسوف تو اینه، متکلم اول پیش‌فرض میگیره بعد میره اثباتش کنه، جلوی شدن عقل رو میگیره، چون یه چیزو پیش‌فرض گرفته نمیذاره عقل شدن، مسیر سنتز خودشو طی کنه. چون این اتفاق میفته عقل هیچ وقت، عقل متکلم نمیتونه بارور کنه معارف عجیب دینی رو. میگه لذا متکلمین با اینکه قرآن اصل گرفتن، بیشتر از اون که بتونن معارف رو از قرآن استخراج کنن، بیشتر ضربه زدن به معارف. آشنایی با کلام اسلامی ببینید از آیه مطهری. بعد میگه اما فیلسوف برعکسه، نه فیلسوف ابتدا آزاد میره جلو، پیش‌فرض نداره، میذاره عقل برهانی به هر جا میخواد بره بره. اما عقل برهانی، تو رو خدا دقت کنید، برهان ادراک مطابق با واقعه. اول صحبتام گفتم ما باید رو زمین واقع حرکت کنیم، نه تو فضای شکاکیت. چون میخواهیم رو واقع حرکت کنیم، فیلسوف عقل آزاد برهانی رو رها میکنه، میگه به هر جا میخوای برو برو، میره تا جایی که میشه علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در تمام نظامات فلسفی تا قبل از علامه طباطبایی خدای قرآن تولید نشد. خدای قرآن بدیهی تر از همه بدیهیاته. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. هیچ نظامی خدای قرآن رو تولید نکرد در نظامات بشری تا رسید به علامه طباطبایی. اسفار نیاوردم، اگر با شما هست اسفار جلد 6، اگر چاپ مصر باشه 9 جلدی که پاورقی ها درش هست، فکر میکنم صفحه 38 باشه، جلد 6 صفحه 38، اونجا علامه طباطبایی، چاپای جدید فکر کنم صفحه 64-65 باید باشه، علامه طباطبایی اونجا پاورقی میزنه، بحث در مورد اثبات خداوند متعاله. جلد 6 مرحله الهیات بالمعنى الاخص اثبات خداوند متعال، علامه پاورقی میزند و هذه هی الحقیقه التي ندفع بها السفسته و یجدها کل ذی شعور من قبل نفسه. عرفان نظری با تمام عظمت فکریش در تمام ادوار تاریخ نتونست این رو اثبات کنه. عرفان دوتا کار میخواست بکنه، نظام عرفانی دوتا کار میخواست بکنه، بگه این توحیده، اینم انسان کامله. فی التوحید و هو الحق، فی الصائر و هو الانسان الکامل. فی التوحید و هو الحقشو نمیتونست اثبات این چنینی کنه. خواهش میکنم ببینید کتاب عین نزاخ استاد من حضرت آیت الله العظمای جوادی آملی، خاتمه کتاب عین نزاخ، عین نزاخ شرح ایشون بر یکی از متون رایج حوزه های درسی عرفان نظری به نام تمهید القواعد هست که پیاده شده تراکت های صوتی حضرت استاده. در پایان کتاب خاتمه ببینید استاد میگه هنوز عرفان نظری عقیمه، چون موضوع خودشو نمیتونه اثبات کنه. بعد علامه نه اینکه اون موضوع رو اثبات میکنه، ای کاش که وارد یه بحث فلسفی میشدیم تا این رو میگفتن، خدا، خداهای اثبات شده متفاوتن، برهانها زورشون باید برسه تا یک خدای بی نهایت اثبات کنن، تا یک خدایی که حاوی همه کمالات اثبات بکنن. اینو تو خداشناسی ما خوندیم، برهان نظم فقط اثبات خدای ناظم میکنه، نه خدای دارای همه کمالات. متشکر و ممنونم، خیلی ممنون. بله، بود، عبارتش بود، من ندیدم. بله بله پیدا کردم. بله، این از اسفار. بله، و هاذهی عرف، برهانهای خداشناسی خداهای مختلفی خروجی دارن، زور هر برهان محدود و مشخصه. برهانی که بتونه خدایی به اندازه خدایی که قرآن معرفی میکنه ارائه بده، خدایی که بشه ازش نتیجه گرفت که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خدایی که بشه ازش نتیجه گرفت که هو فی السماء الهون و فی الارض اله، خدایی که بشه ازش نتیجه گرفت این آیه شریفه را الحمد لله رب العالمین. به تفسیر مرحوم علامه در مورد این حمد مراجعه بکنید در جلد 1 تفسیر المیزان. این خدا خدای خیلی قطور و ستبر و بزرگی است. اصل برهانی که بتونه این خدا را اثبات کنه سالها گیر بوده. اولین کسی که تونست برهان رو اثبات کنه با برهانی این خدا، قرآن رو مطرح کردن، قرآن گفته، 1000 سال گذشت کسی نتونست این رو تبیین کنه تا ملا صدرا پا به عرصه گذاشت. ما اگر فلسفه صدرا میخوایم، اگه ملا صدرا میخوایم، نه چون ملا صدراه، چون خدای این چنینی اثبات میکنه. تنبیهات 12 گانه پایانی مرحله علیت اسفار که جلد 2 اسفار میشه، جلد 2 اسفار میشه در اونجا، که در کتاب رحیق مختوم استاد حضرت آیت الله جوادی آملی شرح اسفار جلد 9 صفحه 225 شروع این مطلبه، در اونجا ایشون، حالا رفتیم حاشیه و اینا رو، قرار نبود اصلا تو این بحثا وارد بشیم، علامه اینجا پاورقی میزنه میگه نه اینکه آن برهان رو داریم که ملا صدر را اثبات کرده، نه، علاوه بر او برهان ملا صدرا خدای آنچنانی رو از جهت سعه وجودی و واقعیتی اثبات کرد، اما هنوز نیاز به اثبات دارد، هنوز نیاز به اثبات دارد. 1000 ساله شما دنبال اثباتشید نتونستید، ملا صدرا او رو اثبات کرد. قرآن یه گام جلوتر شماست، قرآن میگه خدای اینچنینی نیاز به اثبات نداره. عرفا تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که بگن این خدا را یافتیم. نتونستن با برهان اثباتش. یافتنم که اشراق حضوریه. می چند درصد آدم ها میابد؟ قرآن میگه همه تون افلا شک کن. این خطاب که فقط خطاب به عرفا نیست که، به همه است. علامه این رو تبیین میکنه، هاذهی حقیقت واجبیه، حقیقت خداوند متعال، هی الحقیقه التي ندفع بها السفسته و یجد کل ذی شعور و نجد کل ذی شعور مسترن الى اثباتها. همه مجبورن این رو اثبات کن، همه باید داشته باشن. بعد میگه از اثبات، از انکارش اثباتش پیش میاد، که حالا دیگه وقتمون گذشت، صدای اذان هم آمد، باقیشو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.